أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. لبيته الأتيمين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی، برادران و خواهران، مخصوصا طلاب و فضلای حوزه ولی عصر بناب را گرامی می داریم. سعی بلیغ و کوشش خالصانه زعیم عالی قدر حوزه علمی بناب انشاءالله مشکور باشد. سالیان متمادی است که این شخصیت بزرگوار با مدیریت خالص و با زعامت مخلصانه فضلایی را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا اهدا کردند، هم فضلایی که الان در حوزه مقدسی علمی قم جزء اساتید و مدرسان عالی مقام حوزه علمی قمن، و هم طلاب و فضلایی که فعلا در حوزه پربرکت ولی عصر بناب مشغولند. اینها همه از قداست روح یک زعیم و اخلاص و مدیریت تام یک مسئول است. امیدواریم اون حوزه روزافزون باشد و سایر حوزه ها و برادران و خواهرانی که برای فراگیری علوم و معارف الهی تلاش و کوشش میکنند همچنان بهره وافی ببرند. مستحضری که در حوزه ها و دانشگاه ها یه سلسله تقسیم علوم هست که علم را تقسیم میکنن، میگن یا تجربی است یا ریاضی است یا انسانی است به مانند آن. این یه تقسیم خوبی است که در دانشگاه ها هست. در حوزه های علمی هم گاهی تقسیمش از این لحاظ است که علم یا معقول است یا منقول، منقولش هم یا اصول است یا فقه، معقولش هم یا فلسفه است یا کلام. این تقسیمات هست و تقسیمات خوبی است و ما هم مادامی که در حوزه هستیم با این تقسیم ها روبرویم. اما انبیای الهی، اولیای الهی، شاگردان اونها یه تقسیم دیگری نسبت به علوم روا می دارن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست، در ادعیه نورانی اهل بیت علیه السلام هست که گاهی ما در قنوت نماز اونا را می خونیم، گاهی در تعقیبات نماز می خونیم، میگیم اعوذ بک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع. علم دو قسم است، یا علم نافع است یا علم غیر نافع. این یه تقسیم که تو این ادعیه و روایات هست. یه تقسیمی هم شاگردان این انبیا و اولیا دارن، میگن علم یا علم الدراسه است یا علم الوراثه. علم لدنی فوق علم الدراسه و علم الوراثه است. اون علم فائق را وقتی زمیمه این دوتا علم بکنیم میشه علم الدراسه، علم الوراثه، علم لدنی. اما اون علمی که در روایات به تو ادعیه تعقیبات نماز میخونیم، عرض بکنیم خدایا به ما علم نافع بده، و علمی که نافع نباشد ما از او به تو پناه میبریم. به وجود مبارک هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه حمام که اوصاف متقیان را تبیین میکند، میفرماید مردان با تقوا وقفوا اسماءهم علی العلم النافع، اینا مجاری ادراکیشون را وقف علم نافع کردن، غیر علم نافع چیزی رو گوش نمیدن. علم نافع علمی است که هم فی حد نفسه سودآور باشد، مثل فقه، اصول، تفسیر، کلام، علوم عقلی، اینا علمی است فی حد نفسه سودآور، و به حال خود عالم سودآور باشد که این عمل بکنه، و به حال جامعه نافع باشد که این عالم بعد از عمل به خود منزوی نباشد، این معارف را با نوشتن یا با گفتن به جامعه منتقل کند، عده‌ای را هم بپروراند. این میشه علم نافع. این که مرحوم کلینی به سایر محدثان بزرگوار در فضیلت عالمان دین گفتند عالم ینتفع به علمه نه ینتفع، اون عالمی که از علمش انتفاع حاصل می شود، هم خودش بهره می بره هم دیگران سودمند می شوند، مرگ او برای شیطان چه اثر دارد، حیات او در باری جامعه نسبت به شیطان چه اثر دارد، تو اون روایت هست که آدم یه علمی فراهم بکند که به حال مردم نافع باشد. پس علمی که سودمند نیست، نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و این گونه از علوم، یا علم سودمند هست فی حد نفسه لکن شخص عالم از او بهره نمی برد، این علم ممدوح و محمود نیست. و در اون خطبه نورانی ما را به این گونه از علم ها دعوت نکردن. این یه تقسیمی است به نام علم نافع، و اگر علم نافع نباشد پیش شر و آفت و فتنه است که ما در تعقیبات نماز بگیم خدایا از علمی که نافع نیست من به تو پناه میبرم، چون هر جا اختلاف هست در اثر علم غیر نافع است. این اختلاف ها، این فتنه ها، این درگیری ها، هر کدام برای این است که یجر رو ناره الی قرصه. این یه تقسیم است که تو روایات ما آمده. تقسیم دیگر به لحاظ درس و بحث یا به لحاظ عمل همان است که گفتن یا علم الوراثه است، یا علم الدراسه است، یا علم لدنی. علم الدراسه همین است که انسان از استاد چیزی را بشنود، از کتاب استفاده کند، از مباحثه استفاده کند، از تدریس استفاده کند، چون یک طلبه در حوزه از سه راه عالم می شود: وقتی که درس می خواند از استاد استفاده می کند، وقتی بحث می کند به عنوان تضارب افکار از اندیشه های هم بحثش علمش بیشتر می شود، شکوفا می شود، وقتی هم که تدریس می کند همون علوم برای او ملکه می شود، احیانا از سوالهای خوب و از اشکالهای خوب خودش به دقت بیشتری دسترسی پیدا میکند. از سه راه یک طلبه حوزوی یا یک دانشجوی دانشگاهی عالم میشود. اینا میشه علم الوراثه. اما علم الوراثه وقتی است که انسان فرزند انبیای الهی بشه. علم الوراثه تو کتاب ها نیست، از مورث آدم ارث میبره. خب مورث عالمان دین کیه؟ چون العلماء ورثت الانبیاء، از اونها ارث میبرند. اونها هم به عنوان اینکه پدر روحانی ما هستن، خودشون رو به عنوان پدر روحانی ما معرفی کردن. ما باید شناسنامه جدی بگیریم، فرزند اینها بشویم. وقتی فرزند اینها شدیم از اینها ارث میبریم. اگر وجود مبارک پیغمبر فرمود انا و علیون عبابا حاضه الامه، یه جمعیتی هم زیر پوشش نبوت و ولایت رفتن و شناسنامه را با اختیار خودشون گرفتن، شدن واقعا فرزند پیغمبر، شدن واقعا فرزند علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام. خب از اینا ارث میبرن. اگر اینها ما را به عنوان فرزندی قبول کردن، ما هم باید آماده فرزندی اینها باشیم. وقتی فرزندی اینها شدیم، میشیم العلماء و ورثه الانبیا. همین بیانی که مرحوم کلهی نقل کرد به سایر محدثان هم آوردن. این یه علم الوراثه است. دفعتا میبینید یه سلسله مطالبی برای انسان روشن شده. هیچ فکر نمی کردیم که در فروع مجلس این مطلب علمی نصیب ما بشه. ما داشتیم عبور می کردیم یا رفتیم یه مجلسی، کسی از کسی سوال کرده بدونی که ما از جریان با خبر باشیم، یه مطلب تحقیقی ارائه شده، دفعتا ما تعریفی بستیم. یا رؤیاهای خوبی نصیب انسان شده، یا ملکات دیگری از درون انسان جوشیده. بالاخره اینا علومی است که جزء علم الوراثه است. شرط اصلیش پیوند با مورث است. کسی از مورث ارث میبره که فرزند او باشه دیگه، با او رابطه داشته باشه. اگر رابطه قوی با کسی نداشته باشه، چه ارثی از او میبره؟ این ارتباط برخلاف ارتباطات مادی است. در ارتباطات مادی پدر و پسر از یکدیگر ارث میبرند، اما وارث وقتی ارث میبرد که مورث بمیرد. یعنی وقتی پدر مرد، پسر ارث میبرد. در ارث های علم الوراثه‌ای وقتی وارث علم میبرد که خود وارث بمیرد، نه مورث. ما تا با حیات ظاهری زنده هستیم، با من و ما زنده هستیم، با همین اعتبارات زنده هستیم، با همین القاب زنده هستیم، با همین حیات دنیای زنده هستیم، هرگز از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ارث نمیبریم. اگر بر اساس موتو قبل ان تموتو از این حیات مادی مردیم، به اون وصیت عمل کردیم، اگر اونها پدر ما هستن و ما فرزند اونها شدیم، باید ببینیم کی دستور میدن. اونا فرمودن موتو قبل ان تموتو، زنو قبل ان توزنو، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. یعنی قبل از اینکه قیامتی بشه بود، میزان اعمال نصب بشه و نزع الموازین القسط بشه، خودتون رو وزن کنید. قبل از اینکه شما را توزین کنن، خودتون رو وزن کنید. قبل از اینکه به حساب شما برسن، خودتون رو مورد حساب قرار بدید. قبل از اینکه بمیرید، بمیرید. خب اگر این مرگ حاصل شد، آدم میتواند وارث انبیا بشه، چیزی ها رو علم بفهمه. وقتی وارث انبیا شد، نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده. تو متن سیاست هست اما بازی نمی کنه، مثل سید حسن مدرس، مثل امام، مثل افراد خاص. این تو جامعه هست، تو سیاست هست، تو زندگی هست، با مردم هست، اما نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده، هیچ توقعی هم نداره. این کسیست که اون شهوت ها، اون غضب ها، اون من و ما ها را اماته کرده. وقتی اماته کرده، میتواند وارث انبیا و اولیای الهی بشه. این است که فرمودن العلماء ورثه الانبیا. قتاده که از مفسران معروف هست و در بسیاری از موارد مرحوم امیر اسلام طبرسی در مجمع البیان از ایشون از سدی قول نقل میکند، نقل مرحوم امیر اسلام مسبوق به نقل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. نقل مرحوم شیخ طوسی مسبوق به نقل طبری است، منتها او مستندن نقل میکند، مرحوم شیخ طوسی و امین اسلام مرسلند. این قتاده از مفسران معروف عصر خود بود. وقتی به حضور مبارک امام باقر سلام الله علیه شرف یاب شد، حضرت فرمود من شهیدم فتوا میدی در کوفه. عرض کرد بعد فرمود به چی فتوا میدی؟ عرض کرد برابر قرآن فتوا میدم. حضرت فرمود کیفه تفتی بالقرآن به ما ورسکر الله من القرآن حرفا، تو چی جور طبق قرآن فتوا میدی در حالی که یه حرف را ارث نبردی؟ خب قتاده از مفسران معروف کوفه بود، حوزه علمیه داشت، شاگردان زیاد داشت. حضرت فرمود یه حرف ارث نبردی، یعنی علم و دراسه داری و این علم و دراسه کافی نیست، باید علم و وراثه داشته باشی. علم و وراثه مال ورثه انبیاست، کسی که واقعا فرزند پیغمبر، فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند اهل بیت علیهم آلاه و تحیط و سنانوش ایر. خب حالا ما چجور فرزند اونها بشیم؟ کجا به ما شناسنامه میدن؟ این شناسنامه های مادی ما را پدر و مادر ما برای ما گرفتن. این شناسنامه فقط به درد اداره متوفیات میخوره که برای اونجا مهر باطله بزنن، اما اون شناسنامه که خود ما میگیریم اون رو از چه راه بگیریم؟ از کجا بفهمیم که ما میتوانیم از اونا ارث ببریم؟ این را این بیان نورانی که مرحوم کره نقل کرده از وجود مارکست امیر سلام الله علیه تو سایر جوامع روایی امام هست، به همین مناسبتم او را علم الوراثه گفتم، این است که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی اون چرا خوند عمل بکنه، این علم و دراسه را به عمل تبدیل بکند، این وارث عمل خود می شود که این طریق است و راه نماس و کاشف است که ما وارث پیامبر و اهل بیت شده ایم بر حد خودمون. حالا بعضی ها وارث طبقه اول هستند، سهم بیشتری برند، بعضی وارث طبقه دوم هستند، محجوب به اول هستند، بعضی وارث طبقه سوم هستند، محجوب به دوم هستند. بالاخره ارث طبقاتی دارد، حجبی دارد، مانعی دارد. ما اگر خواستیم خودمون را جزء ورثه انبیای الهی قرار بدیم، بهترین راه همین عمل است. من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، چیزی که نمیدونه نصیبش میشه. اونگاه شاگرد خوب، استاد خوب، هم بحث و هم حجره خوب، رفیق خوب، کتاب خوب، معلم خوب، مقال و مقالت خوب میبینید دفعتا نصیبش میشه. یه هم حجره خوبی نصیبش میشه، یه استاد خوبی نصیبش میشه، یه شاگرد خوبی نصیبش میشه که من از برکات است، یه هم بحث خوبی نصیبش میشه که با هم بحث کنند، هر دو از یکدیگر استفاده های علمی ببرند، اینم از برکات است. اینا معلوم نیست که از کجا به دست میاد. گاهی ممکن است یک کسی مدتها به دنبال یه هم بحث خوب بگرده نصیبش نشه، به دنبال یه استاد بگرده گیرش نیاید، اما از یه طرف ببینید اذا اراد الله امرا هی اسبابه. این بیان نورانی است امیر سلام الداری است که اون چرا که ما میدونیم عمل بکنیم، میراث عمل ما عائد خود ما خواهد شد. این عمل طهارت روح می آورد و قهرن زمینه علوم بعدی را فراهم می کند. فتحصل که علم و دراسه تو حوزه و دانشگاه رایج است، کار خوبی است. بالاتر از او علم و وراثه است. علم و وراثه دو تا راه دارد که یکی طریق دیگری است. یکی این که آدم وارث انبیا و اولیاء علیهم السلام بشه، دوم این که طریقش، راهش، راه این عبوبت و بنوبت آن است که اون چرا میدونه عمل بکنه. ما خیلی چیز میدونیم، تمام این احکام شرعی که تو این رساله ها نوشته است بیش از هزار مسئله دارد، همه رو ما میدونیم. مگر چی میخوام بدونیم؟ ما اگر همین ها رو عمل بکنیم خیلی چیز نصیب ما میشه. علم ما خیلیه، ما تو چون عمل نمی کنیم به دنبال چیز دیگر میگردیم. ما نمیدونیم چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، چی پاکه، چی آلوده است. خب کیه که از ماها این رساله عملیه که فارسی است و بیش از هزار مسئله داره، هم مربوط به زندگی ماست دیگر. بنابراین مشکل جامعه هم همین است که رساله عمل نمیشه. این 7-8 میلیون پرونده در اثر اینکه این رساله عمل نمیشه. وگرنه کسی گرون نفروشه، احتکار نکنه، کم فروشی نکنه، مغبون نکنه، قشر در معامله نکنه، اقصادش به پردازه، قولش عمل بکنه، اینا جد الفبای دینه. ما اینا رو میدونیم. چون اینا رو عمل نمی کنیم 7-8 میلیون پرونده تو دادگاه جمع شده. اینا جد شبهه ابن کمونه نیست که کسی ندونه یا خیلی کم بدونه. ما الف بای دین را عمل نمی کن. شما قالب این پرونده هایی که می بینید رو همین امور عادی و عرفی دینه. اینکه شما و همه ما وقتی وارد هر مسجد شدیم اون واعظ بزرگوار میگه دروغ حرام است، غیبت حرام است، کم فروشی حرام است، برای اینکه موعظه کند. موعظه معنیش این نیست که شما نمیدونید. موعظه معنیش اینه که جاذبه ایجاد کند. اینه که میدونی عمل بکن. و از جذب الخلق الالحق است. او با گفتن آیات، با گفتن روایات در ضمن ذکر مصیبت حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه میگه این رو عمل بکن. اینه که میدونی. و اینکه در هر مسجدی از این مطالب هست، برای اینکه هر روز از این وسوسه هست. هر لحظه شیطان وسوسه میکند نامحرم نگاه کن، فلان دروغ بگو، فلان مال جذب بکن. بنابراین اگر ما به این چیزایی که میدونیم عمل بکنیم، میراث عمل صالح ما به ما میرسد و از همین راه میتوانیم وارث انبیا و اولیای الهی بشیم. از علم و وراثت ترفیع ببندیم و از اون علم و دراسه اصطلاحاً تعبیر میکنن به علم جلی، یعنی شفاف و روشن. برای اینکه سند اون علم دراسه یا مشهودات است یا مسموعات و متواترات است یا تجربیات. تجربیات هم بالاخره به حس برمیگردد. عقل تجربی پایه اولیش از حس میگیره. متواترات و منقولات هم که از راه گوش به ما میرسه، محسوسات و تجربیات خودمون هم که مشاهدات ماست. اینا رو میگن علم و دراسه و علم جلی. بعد از علم جلی این علم وراسه است که از اون عنوان علم خفی یاد میکنن، بالاتر از اون علم جلی. و این علم خفی علم لدن نیست که اون مال خواص اصحاب است. حالا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، او سند ندارد که از یه عالمی که نظیر خضر که ملدنا علما یا وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سنا که خدا فرمود انک لتلق القرآن ملدن حکیم، این سند نمیخواهد که به چه دلیل این حرف میزنی. یه وقت هست یه کسی میگوید این آتش است. چرا؟ برای اینکه من خودم دیدم. این سند میخواد. اما یه وقتی دستش گذاشته داره میسوزه، این دیگه سند نمیخواد. اینه که در باره علم لدنی گفتن اسناده وجوده و نعته حکمه. اما علوم تجربی سند میخواد، علوم نقلی سند میخواد. کی گفت؟ فلون محدث در فلون کتاب نوشت. سند میخواد. به چه دلیل این دارو شفا بخش فرون بیماری است؟ برای اینکه پزشکان تجربه کردن. اینو سند میخواد. و علم الوراثه هم تا حدودی سند میخواد. اما علم لدنی خود واقعیت است. واقعیت که دیگه سند نمیخواد. اون حالا مربوط به اوحدی از اولیای الهی است. اون چه که ماها مشغولیم هم علم و دراسه را صحیح و صائب و سالم ارائه کنیم، هم انشاءالله برسیم به علم و وراثه که هم برای ما علم نافع باشد، هم ما جزء عالمانی باشیم که ینتفع به علمه. من مجددا مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران، مخصوصا طلاب عزیز حوزه ولی عصر بناب و افاضل و اساتید بنابی که قبلا در اون حوزه بودند و فعلا در قم مشغولند، گرامی می‌داریم. زعیم پربرکت و مدیر خالص و مخلص حوزه مبارکه ولی عصر گناب را کرامه می داریم به سعی بلیغشون را از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم که مشکور قرار بده و توفیق همگان را در فراهم کردن علم و دراسه و علم الوراسه از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما و این عزیزان را در سایه ولایت و عنایت ولی عصر از امدادهای غیبی برخوردار بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج و اقتصاد همه را در سایه عنایت امام زمان برطرف بفرما. مرزای مسلمین بالاخص منظورین را شفا و مرحمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون، اساتید ما، علامه طباطبایی، مراجع ما، سین امام راحل رضوان الله، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمتی بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، همه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. الحمدلله.